많이 가 우리.
인조 워싱턴 아스 라디오 아시나 صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، به برنامه خبری امروز خوش آمدید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز سه شنبه 11 ماه دلو را پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا محبیب عظیمی اخبار افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. شاهراه سالنگ دیروز دوشنبه برای رفت و آمد مسدود شد. مسئولان اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها میگویند که پس از برفباری سنگین، طوفان های شدید و وزش بادها، شاهراه سالنگ از هر دو جانب برای ترافیک بسته شده است. محمد یعقوب رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها تحت کنترل طالبان و رادیو آزادی گفته است که در سالنگ جنوبی برفباری سنگین و سالنگ شمالی تند بادها باعث شده است که شاهراه از آغاز دیروز برای رفت و آمد بسته شود. با گفته وی احتمال سقوط بدنه‌های ضخیم برف از بلندی‌های کوه وجود دارد که باعث سرازیر شدن برف کوچ نیز شده می‌تواند. یعقوب تأکید می‌کند که تیم‌های عملیاتی اداره آنان آمادگی دارند و منتظر بهبود آب و هوای سالنگ هستند تا با مساعد شدن هوا عملیات پاکسازی برف برای باز شدن این شاهراه آغاز شود. اولیگ سیرومولوتوف معاون وزارت خارجه روسیه گفته است که تحریم‌هایی که سبب کاهش دسترسی حکومت طالبان به پول شده از توانمندی طالبان را در جنگ بر ضد گروه دولت اسلامی یا داعش کاسته است. به نقل از خبرگزاری تاس روسیه، سرومو لوتوف از طالبان خواسته است تا در زمینه ریشه‌کن ساختن تروریسم در افغانستان اقدام کنند. وی گفته است که زمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، در سفر اخیرش به افغانستان در این مورد با مقام‌های طالبان صحبت کرده است. پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان، دارایی‌های افغانستان در بانک‌های خارجی منجمد و بدون از دسترسی طالبان قرار گرفت و نیز کمک هایی که از سوی کشورهای خارجی و حکومت پیشین افغانستان فراهم می شد متوقف شد. این وضعیت سبب ایجاد بحران شدید شده است. اداره هماهنگ کننده امور بشری ملل متحد یا اوچا می گوید سوء تغذیه در افغانستان به حد نگران کننده بلند رفته و بر حدود 4 میلیون شهروند این کشور آسیب خواهد رساند. اوچا به روز یک شنبه در توییت نگاشت که 875 هزار کودک در افغانستان با سوء تغذیه شدید و 2.3 میلیون کودک با سوء تغذیه متوسط روبرو اند. در ادامه آمده است که شمار مادران و زنان باردار که با سوء تغذیه در افغانستان روبرو اند به حدود 840 هزار تن رسیده است. با گفته اداره هماهنگ کننده امور بشری ملل متحد، امداد رسانی دوامدار برای درمان و جلوگیری از سوء تغذیه در افغانستان خیلی مهم است. تامس ویست، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، یک دور دیگر سفرهایش را در مورد وضعیت افغانستان و به خاطر حفاظت منافع آمریکا در این کشور آغاز کرده است. وزارت خارجه آمریکا دیروز دوشنبه در خبرنامه اعلام کرد که آقای ویست از 29 ماه جنوری تا 4 فوریه به پاکستان، آلمان و سوئیس سفر خواهد کرد و در آنجا با شرکای آمریکا، افغان‌ها و نمایندگان سازمان‌های ارائه کننده کمک‌های بشردوستانه درباره منافع مشترک در افغانستان گفتگو و مشورت خواهد کرد. فرمان‌های اخیر طالبان جامعه جهانی را با آزمون‌های فوق‌العاده مواجه ساخته، زیرا آمریکا به دنبال حمایت از مردم افغانستان و حفظ منافع خود است. وزارت خارجه آمریکا نگفته است که این آزمون‌ها چیست، اما آنچه که واضح است این است که محدودیت‌های اخیر طالبان بر دختران و زنان افغان، جامعه جهانی از جمله ایالات متحده را نسبت به آینده افغانستان نگران ساخته است. شماری از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای افغان که پس از تسلط طالبان بر افغانستان و پاکستان پناه برده‌اند، در یک گرد همایی اعتراضی از عدم توجه به قضایای مهاجرتیشان توسط نهادهای حامی خبرنگاران انتقاد کرده، خواستار رسیدگی به آن شده‌اند. این خبرنگاران معترض بر روز یک شنبه 29 ماه جنوری گفتند در 1.5 سال گذشته ده‌ها خبرنگار و کارمند رسانه‌ای از ترس طالبان به کشورهای منطقه پناه برده و در حال حاضر در وضعیت دشوار و بی سرنوشتی به سر می برند. با گفته این خبرنگاران معترض، اگر به درخواستهای پناهندگیشان در کشورهای اروپایی و کانادا رسیدگی نشود، با برگشت دوباره به افغانستان مورد انتقام جویی طالبان قرار خواهند گرفت. معترضان در یک قطعنامه دمادهی گفتند که پس از آغاز جنگ در اوکراین، جامعه بین المللی به ویژه کشورهای حامی آزادی بیان خبرنگاران افغان را در کشور کشورهای منطقه فراموش کردند. آنان همچنان از عدم توجه سازمانهای پشتیبان خبرنگاران انتقاد نموده، مدعی شدند که با گذشت چندین ماه هنوز به دوسیه‌های آنان رسیدگی نکردند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. انفجار در داخل یک مسجد شهر پشاور ایالت خیبر پختونخوا بیش از 170 کشته و زخمی بر جا گذاشت. مقامات گفتند که اکثریت قربانیان این رویداد منصوبین پلیس بودند. این انفجار چاشته روز دوشنبه 30 جنوری با وقوع پیوست که بسیاری از افراد برای ادای نماز ظهر جمع شده بودند. خبرگزاری رویترز به نقل از سکندر خان، یکی از مقام‌های پلیس پشاور، گفته است که پس از این انفجار بخشی از سقف این مسجد فرو ریخت و تلفات زیادی به نمازگزاران وارد کرده است. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده است که شمار کشته شدگان این رویداد به 61 و زخمی شدگان به 150 تن رسیده است. پیش از این محمد عاصم، سخنگوی شفاخانه لیدی ریدینگ در شهر پشاور، به صدای آمریکا گفته بود که از محل انفجار 19 کشته و 90 زخمی به شفاخانه منتقل شده است. آقای عاصم افزود که وضعیت صحی برخی از مجروحین وخیم است و ممکن شمار تلفات ناشی از این انفجار افزایش یابد. شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، با نشر اعلامیه گفت تروریست ها میخواهند آنان را هدف قرار دهند که وظیفه‌شان دفاع از پاکستان است. وای افزود آنانی که علیه پاکستان میجنگند از روی زمین حذف خواهند شد. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، سربکف مهمند، یکی از قماندانان تحریک طالبان پاکستان، در صفحه توییترش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. سوریه گزارش سازمان منع تسلیحات کیمیایی را رد کرد که در آن اعلام شده بود دمشق در حمله با استفاده از سلاح‌های کیمیایی در سال 2018 میلادی 43 تن را کشته است. سوریه این گزارش را نادرست خوانده است. خبرگزاری دولتی سانا اعلامیه وزارت امور خارجه سوریه را نشر کرده است. در این اعلامیه آمده است که این گزارش مبتنی بر واقعیت نبوده و نتایج اشتباه گرفته شده است. سازمان منع تسلیحات کیمیایی در گزارش خود اعلام کرده است که شواهد دقیق وجود دارد که نشان می‌دهند نیروی هوایی سوریه دو سیلندر گاز سمی را به شهرک دوما که تحت کنترل شورشیان بود پرتاب کردند. وزیر امور خارجه فنلند دیروز دوشنبه 30 ماه جنوری گفت کشورش هنوز هم امیدوار است با سویدن یک جا عضویت ناتو را کسب کند. این در حال است که ترکیه پس از افزایش کشیدگی‌ها با سویدن گفته است که ممکن است درخواست انفرادی فنلند برای کسب عضویت ناتو حمایت کند. پیکا هاویستو در هلسینکی به خبرنگاران گفته است که موقف فنلند در این خصوص تغییر نکرده است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، روز گذشته گفت انقره می تواند درخواست فنلند را برای پیوستن به سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو بپذیرد، اما او پیش از این گفته بود که از درخواست سویدن برای عضویت در این پیمان حمایت نخواهد کرد. کشیدگی ها میان انقره و استکهلم پس از آن اوج گرفته است که راسموس پالودان، سیاستمدار راستگرای سویدنی، روز شنبه 21 جنوری پس از کسب اجازه از سوی پلیس نسخه ای از قرآن را در مقابل سفارت ترکیه با آتش کشید. اردوغان در نخستین پاسخ رسمی به این رویداد گفت این واضح است آنانی که چنین عمل ننگین را در مقابل سفارت کشور ما انجام دادند نمی توانند بیش از این توقع هیچ گونه خیرخواهی را از ما در خصوص درخواست‌های خود برای عضویت ناتو داشته باشند. انتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، به تاریخ 30 ماه جنوری پس از ملاقات با مقامات در بیت المقدس خواستار اقدامات فوری برای آرامش میان اسرائیل و فلسطینی ها شد. وزیر خارجه ایالات متحده که سرگرم سفر رسمی به شرق میانه است، پس از ملاقات با بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، گفت برای پایان تنش و تأمین آرامش هر دو جانب باید گام‌های فوری بردارند. تنش‌ها میان اسرائیل و فلسطینی‌ها پس از آن اوج گرفت که یک فلسطینی سه روز پیش 27 جنوری در بیرون از یک کنیسه در شرق بیت المقدس 7 غیر نظامی را کشت و پس از آن اردوی اسرائیل با راه اندازی عملیات نظامی مرگبار بر سرزمین اشغال شده غرب رود اردن 10 فلسطینی را کشت. انتونی بلینکن با اظهار امیدواری گفته است که آمریکا می‌خواهد محیط ایجاد شود که در آن به گونه همسان در بخش‌های احیای مجدد حس امنیت برای اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها کار شود. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، اخبار این ساعت را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم. پاکستان اخیراً شاهد حملات مرگبار مسلحانه و انتحاری بوده است. مسئولیت تعداد زیادی از این حملات را تحریک طالبان پاکستان ادعا کردند. اسفندیار میر، یک تن از تحلیلگران امور جنوب آسیا در انستیتوت صلح ایالات متحده، میگوید که فعالیت این گروه در داخل پاکستان در مسیر قوت گرفتن در حرکت است و میافزاید که این کار تا حد زیاد با ظهور مجدد طالبان در افغانستان ربط میگیرد. اسفندیار میر در مصاحبه با همکارم سعید عزیز الرحمن گفته است که اسلام آباد به خاطر رسیدگی به تهدید تحریک طالبان پاکستان باید در مورد پالیسی خود در قبال افغانستان و روابط خود با طالبان افغان غور کند.
TTP یا تحریک طالبان پاکستان دوباره ظهور کرده و در حال متوجه ساختن یک آزمون بزرگ امنیتی برای دولت پاکستان می باشد. 15 سال قبل زمانی که این گروه اولین بار ظهور کرد، توانست که در شمال غرب پاکستان در مناطق قبایل و در مناطق مثل سوات ساحات زیادی را به دست بیاورد و نفوذ کند. وضعیت امنیتی فعلی در عین مسیر در حرکت است. گروه TTP در حال نفوذ در بخش های جنوبی ایالت خیبر پشتونخوا می باشد. برخی از فعالیت‌های این گروه در اطراف سوات نیز جریان دارد. این گروه تعداد انگشت شماری از حملات را در قلمرو اصلی پاکستان نیز انجام داده است. بنابراین فعالیت طالبان در داخل پاکستان در کل در مسیر قوت گرفتن و ایجاد تهدیدات بیشتر برای دولت پاکستان در حرکت است. ولی چیزی که این بار تهدید TTP را متمایز می‌سازد، قوت این گروه در آن طرف مرز، یعنی در افغانستان می‌باشد. در جایی که طالبان افغان برایشان شرایط پناهندگی فکتوری سیاسی را مهیا می سازند. بخش زیادی از رهبری این گروه در همانجا حضور دارد.
آقای میر، شما با حضور TTP در داخل قلمرو افغانستان اشاره کردین. حکومت پاکستان نیز عین ادعا را دارد، ولی پرسش این است که به خاطر اثبات این ادعا چی اسناد و مدارکی وجود دارد؟ و در قدم دوم، اگر پاکستان به نام TTP کدام اقدام نظامی را در داخل افغانستان انجام بده، فکر میکنین که جامعه جهانی از پاکستان حمایت کنه؟
پاکستان این ادعا را که TTP در افغانستان حضور دارد اندک دیرتر کرده است. جامعه جهانی از قبل گفته که تحریک طالبان پاکستان در افغانستان حضور دارد و در حال قوت گرفتن در آنجا می باشد. ارزیابی قابل ملاحظه این موضوع از سوی گروه ناظر بر مبارزه ضد دهشت افغانی ملل متحد صورت گرفته و بسیار قبل گفته بود که TTP در حال قوت گرفتن در افغانستان می باشد. فکر می کنم که ارزیابی حکومت‌های بزرگ دیگر، ایالات متحده و حکومت‌های اروپایی نیز نشان می‌دهد که TTP در آنجا حضور دارد و این سند مهم برای اثبات این موضوع است. در ارتباط به بخش دوم سوال شما که آیا جهان از عملیات نظامی پاکستان علیه TTP حمایت خواهد کرد یا نه، می‌توانم بگویم که جامعه جهانی در اصول از فعالیت نظامی پاکستان علیه TTP در امتداد مرز و حتی اگر منجر به عدول از مرز میان افغانستان و پاکستان نیز شود، انتقاد نخواهد کرد. ولی در ارتباط با کمک مادی به پاکستان، من علاقمندی زیادی را نمی بینم و جامعه جهانی توجه خود را از منطقه افغانستان پاکستان دور کرده است.
پاکستان می گوید که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، تحریک طالبان پاکستان نیز قوی تر شده. به نظر شما به خاطر رسیدگی به تهدید TTP، پاکستان باید کدام گزینه را اختیار کند؟ دیپلماسی یا مبارزه نظامی؟
من یک تحلیلگر این موضوعات هستم. نمیخواهم که برای پاکستان پیشنهاد کنم که چگونه به این مشکل رسیدگی کند. فکر میکنم این مربوط به پاکستان و طراحان سیاسی پاکستانی میشود تا تصمیم بگیرند. ولی چیزی را که من به یقین گفتم میتوانم این است که ظهور مجدد تحریک طالبان پاکستان، قوت این گروه و تهدید آن گروه تا حد زیاده با ظهور طالبان در افغانستان بستگی دارد. طالبان افغان یک مثال قوی برای TTP میباشد و TTP فکر می کند که اگر طالبان افغان می توانند که در برابر ایالات متحده و 40 کشور دیگر به ائتلاف نظامی بین المللی ایستادگی و مقابله کنند و خواست های سیاسی خود را به دست بیاورند، پس تی تی پی نیز می تواند که در برابر دولت پاکستان مقابله کند. بنابراین اگر پاکستان می خواهد که به گونه جدی به این مشکل رسیدگی کند و میزان خشونت در برابر مردم پاکستان و ملکی ها را در حداقل نگه دارد، باید با دقت در مورد پلیسی خود در قبال افغانستان و روابط خود با طالبان افغان فکر کند و تصمیم بگیرد که چگونه می خواهد با طالبان افغان در تعامل باشد و چگونه می خواهد که یک نوع فشار بر طالبان داشته باشد.
با در نظر داشت نزدیکی میان تحریک طالبان پاکستان و طالبان افغان، شما آینده ی روابط میان اسلام آباد و حکومت طالبان در افغانستان را چگونه ارزیابی می کنید؟
پاکستان طالبان تنشنز آر های.
میزان تشنج میان پاکستان و طالبان بلند است و ادامه دارد. روابط از بسیاری جهات کاهش یافته است. پاکستان که در طول دو دهه گذشته از طالبان به حیث یک گروه شورشگر حمایت میکرد، انتظارات زیادی داشت. پاکستان فکر میکرد که طالبان از آنها حمایت میکند و از نگرانی ها و منافع آنها حمایت خواهند کرد. رهبری پاکستان، رهبران نظامی و سیاسی آن کشور ظاهرا از طالبان عمیقا مایوسند. ما میبینیم که پاکستان به عقب نشینی از برخی حمایت هایی که از طالبان کرد آغاز کرده است. پاکستان از حمایت سیاسی که در اواخر سال 2021 و در بخش از سال 2022 از طالبان میکرد عقب نشینی میکند. ولی پرسش مهم این است که آیا پاکستان اقدام نظامی و به مانند حملات هوایی را در افغانستان انجام خواهد داد یا نه؟ و امکان آن وجود دارد. ولی احساس میکنم که در هر دو طرف برخی از افرادی وجود دارند که خواستار حفظ آرامشند. در افغانستان فکر میکنم سراج الدین حقانی وزیر داخله حکومت طالبان است که ممکن بخواهد به نحو پاکستان را کمک کند. در پاکستان نیز کسانی که از طالبان حمایت کردند خواستار حفظ آرامش و ادامه تعاملند. بنان ما شاهد تعامل بیشتر و تلاش‌ها به خاطر اثرگیری دیالوگ در مورد موضوع تی تی پی خواهیم بود. ولی با در نظر داشته این که تحریک طالبان پاکستان تا چه حد در تحقق اهداف خود تند عمل می‌کنند، فکر می‌کنم که آینده روابط پاکستان و طالبان خوب نخواهد
بود. کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
طبق برآورد سازمان ملل متحد، قرار است نفوس هند در سال جاری بر نفوس چین پیشی بگیرد. کارشناسان میگویند در حالی که این یک فرصت برای هند است تا سود جمعیتی را دور بزند، اما این بیشتر وابسته به این است که هند چگونه میتواند از نفوذ این رقم جمعیتی به خصوص نیروی وسیع جوان این کشور استفاده کند. برگردان گزارش انجنا پسریشا در این مورد را از من فوزیه احسان مشنوید. در سال جاری طفل در هند به دنیا خواهد آمد که هند را مبدل به پرنفوذترین کشور جهان می کند. کارشناسان نفوس می گویند بعد از آن که چین در ماه جاری از کاهش نفوس این کشور خبر داد، شاید این رویداد همکنون واقع شده باشد. پونم مطریجا مدیر اجرایی بنیاد جمعیت هند می گوید
It is not unexpected. No, we are going to actually surpass China in 27.
این غیر قابل انتظار نیست. ما می دانیم که قرار است ما در سال 2027 از چین پیشی گیریم، اما به خاطر افزایش سرعت کاهش نفوس در چین این رویداد سریع‌تر رخ می دهد.
چین و هند هر دو دارای حدود 1.4 میلیارد نفوسند، اما پیشی گرفتن هند از چین تنها یک رقم نیست. این رقم چرخش جمعیتی بسیار زیاد قابل ملاحظه می باشد. در حالی که چین با کاهش نفوس و افزایش تعداد نفوس سال خورده روبرو است، حدود نیم نفوس هند زیر سن 25 سال است. در حالی که بسیاری از کشورهای جهان در حال مواجه شدن با سال خوردگی جمعیت روبروند، این نفوس جوان و منبع استعداد هند ظرفیت بالقوه و برای ظهور مارکت بزرگی است که می تواند سرمایه گذاری جهانی را جلب کند.
اسوای قریشی، کمیشنر سابق انتخابات و نویسنده افسانه جمعیت، در این مورد گفت:
We are a big market side and we are also the biggest suppliers of trained manpower.
ما مارکت بزرگ از نگاه مصرف هستیم. ما همچنان بزرگترین عرضه کننده نیروی بشری آموزش دیده هستیم.
اما این رقم نگران کننده نیز است، چون قرار است نفوذ واجد شرایط کار این کشور تا پایان این دهه به میلیارد تن برسد. این باعث نگرانی نفوذ جوان این کشور شده است که با بیکاری مقابله می کنند. انمول جین دانشجو در این مورد گفت:
جمعیت زیاد اما کار کم و رقابت زیاد، بنابراین کار پیدا کردن ساده نیست.
اما ایرین گیلا دانشجوی دیگر میگوید نفوس جوان نمایندگی از تحرک و فرصت میکند.
The younger minds have more ideas for entrepreneurship is the solution of this.
مغزهای جوان مفکوره های زیاد دارد. سرمایه گذاری راه حل است. جوانان مثل من مفکوره دارند. من سرمایه ندارم. اما اگر هند جوان مفکوره های داشته باشد، ما آماده کار هستیم.
برای استفاده از ظرفیت بالقوه جوان هند، کارشناسان اصرار دارند که پالیسی سازان دسترسی به آموزش با کیفیت را بهبود ببخشند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
یک انجینیر فلسطینی به نام عاید ابو رمضان روش‌های زراعت عمودی را در پیش گرفته است تا محصول درختان میوه و توت زمینی را که عموماً در مناطق گرم سر می روید در باریکه پرجمعیت غزه که در آن زمین‌های زراعتی در حال کم شدن است افزایش دهد. شرح بیشتر گزارش در این مورد را فرخنده پیمانی پیشکش می کند.
نهال‌های توت زمینی در گلدان‌های سفید به شکل عمودی در گلخانه‌های 100 متری عاید ابو رمضان در شهر بیت حانون غزه قرار دارند، جایی که از روش زراعت عمودی برای از بین بردن پراکندگی شهری و ارائه محصول بیشتر در زراعت استفاده می شود. ابو رمضان می گوید که این روش خیلی مؤثر است. با طور مثال در 100 متر مربع زمین برخی از گیاهان و دانه ها عمل کرده خوبی دارند و حاصلی را دارند که در زراعت سنتی در 1000 متر مربع تولید می شود.
ما در حال حاضر در یک زمین زراعتی توت زمینی قرار داریم و این مزرعه در شرایط محصول خوب می دهد که در بیرون از آن رنج می برند، مانند کمبود زمین زراعتی، و این به ما پاسخ خوبی داده است. البته این یک کشت آزمایشی منحصر به فرد و نادر در تاریخ فلسطین است و اولین مزرعه عمودی در این کشور می باشد.
تغییر روش زراعت و زراعت عمودی نشان دهنده فشار روزافزون بر زمین‌های غزه است. بخش باریکی غزه بین مصر و اسرائیل که از هر دو طرف محاصره شده است و سال‌هاست که با بحران بیشتر شدن جمعیت این کشور مواجه بوده است.
از آنجایی که باریکه غزه دارای بالاترین تراکم جمعیت در جهان است، علاوه بر پراکندگی شهری، زمین‌های زراعتی را نیز از خود کرده است و همچنان منطقه مرزی که در آن زراعت ممنوع است و منطقه دیگر که می‌تواند برای زراعت استفاده شود بسیار کوچک و محدود باقی مانده است.
جمعیت این منطقه تا 30 سال آینده بیش از 2 برابر خواهد شد و به 4.8 میلیون نفر خواهد رسید و با کمبود زمین مواجه خواهد بود. رقابت برای املاک کمیاب غزه با تقاضای روزافزون هم برای تامین مسکن و هم برای زمین کشاورزی جهت کمک به تغذیه جمعیت روبر رشد شدید است.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
باشندگان کابل میگویند مردم در سرمای شدید زمستان در وضعیت بدی قرار دارند و نمی توانند خانه های خود را در آب و هوای زیر صفر درجه سانتیگراد و یخبندان زمستان گرم کنند، به دلیل اینکه آنها توان خرید مواد سوخت و زغال را ندارند. شرح بیشتر گزارش رویترز در این مورد را ژیلا نوری به توجه می رساند.
مقامات مسئول حکومت طالبان تا ماه جاری بیش از 160 نفر از اثر سرمای شدید بی‌سابقه زمستان در افغانستان جان باختند. حدود 84 نفر هفته گذشته هلاک شدند. مردم از شدت سرما و عدم دسترسی به مواد سوخت شاکی هستند.
مونگ من دیو بار که کور گچه هایی نلرو و شما نویزه مونگ تا لرگی را اوڑد خوشه و پیسی رسته تو کم زید تارس ما پانده سر بکار کرده سبایی ترسته دا باور وریگ بیخی کاربار سوک نرازی.
زمستان امسال سرترین در 15 سال گذشته است که درجه حرارت به منفی 34 درجه سانتیگراد رسیده است و به افغانستان در خلال یک بحران شدید اقتصادی آسیب رسانیده است.
خلق زغال نلری لرگی نلری خلق تکاغه و نکی در اون خلق نکی یا کمک یا شاید لرگی رو تاو کهی کخوخ اگر یا شاید اسی کمک رو تاو نکی در یک دلاصه بر نخسته و مرکی.
یک طرف باشندگان کابل می گوید هیچ کار دیگری برای امرار ماش پیدا نمی شود.
بیشتر چاز نیم بزرگاری نکرد کار نیست بخاطر بیکاری نمی جمعه نکرد بزرگاری نیست دیگران گرفتی مفرسد.
شمار از نهادهای امداد بشری در افغانستان از هفته‌ها بدین سو به دلیل دستور طالبان مبنی بر ممنوع قرار دادن کارمندان زن در مؤسسات خارجی فعالیت خود را بالای تعلیق درآوردند. برنامه‌هایی که می‌توانست در چنین وضعیت سرد زمستان به مردم افغان کمک نماید.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
گزارش ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. تصمیم اخیر حکومت طالبان مبنی بر منع دختران از اشتراک در امتحان کانکور سال روان در سراسر افغانستان هم در پوهنتون های دولتی و خصوصی انتقاد های داخلی و خارجی را برانگیخته است. دختران و زنان افغان در حالی که جامعه جهانی را به سکوت در برابر این ممنوعیت متهم می کنند می گویند که طالبان نباید به رسمیت شناخته شوند. شرح بیشتر گزارش در این مورد را نجیبه خلیل
بعد از تصمیم طالبان مبنی بر منع دختران از اشتراک در امتحان کانکور امسال، سازمان همکاری اسلامی از این تصمیم حکومت طالبان ابراز ناامیدی کرد. این سازمان طی یک سلسله توییت نوشت که فرمان اخیر محدودیت‌های گسترده‌ای را که توسط طالبان در مورد دسترسی دختران و زنان به آموزش و کار در اماکن عامه اعلام شده تشدید می‌بخشد. امینه محمد معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد نیز با ابراز نگرانی در مورد وضعیت زنان افغان طی توییت نوشت: همانطوری که گفتگو و یافتن راه حل برای مردم افغانستان اولویت اصلیشان است، در جلساتی که با مقامهای طالبان داشتند نگرانی عمیق خود را در مورد وضعیت زنان، دختران در صورت ادامه روندها، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های فعلی ابراز کردند. در همین حال زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای مصالحه افغانستان، تصمیم اخیر طالبان مبنی بر منع اشتراک زنان و دختران در امتحان کنکور پوهنتون‌های خصوصی را جاهلانه و غیر اخلاقی خوانده و گفته است که نیت حکومت این گروه در خصوص آغاز دوباره روند آموزش دختران موقتی نیست. در این زمان قرار است تامس وست نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان و منظور مشوره با شرکای خود به پاکستان، آلمان و سوئیس سفر کند. این سفر در حال صورت می‌گیرد که طالبان در ماه‌های اخیر محدودیت‌های بیشتری را بر فعالیت کاری و آموزشی زنان و دختران در افغانستان وضع کرده‌اند. وزارت خارجه ایالات متحده ناوقت یک شنبه با نشر اعلامیه گفته است که فرمان‌های اخیر طالبان جامعه بین المللی را با چالش‌های فوق‌العاده مواجه کرده است، زیرا ما به دنبال حمایت از مردم افغانستان و حفاظت از منافع خود هستیم. به همین ترتیب سبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان نیز در واکنش به تصمیم طالبان مبنی بر منع ساختن اشتراک دختران در امتحان کنکور در توییت نوشت که از اقدام طالبان مبنی بر منع دختران از تحصیل و حذف آنها از جامعه متعجب نیستند، اما از جامعه جهانی که برای 1.5 سال این وضعیت را مشاهده می کند تعجب می کنند. از جانب دیگر به سلسله اعتراضات دختران و زنان در برابر تصمیم اخیر طالبان، شماری از دختران در ولایت تخار ضمن انتقاد از جامعه جهانی می گویند که طالبان را به رسمیت نشناسند.
شنونده های گرامی، نشرات امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیوی آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با اخبار و گزارش های تازه با شما خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.